بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در انسان کامل و مظهر جامع بود. مدعای عرفان این بود که در میان مظاهر و تجلیات مظهر جامعی باید وجود داشته باشه که در اون مظهر همه اسما و صفات به نحو متوازن و متعادل تجلی بکنه، که در یک جلوه و مظهر و صورت و آینه هم وحدت در اعلی درجه و هم کثرت تجلی پیدا بکنه و همه اسما و صفات هم در اونجا ظهور و بروز داشته باشه. این مدعای عرفا و عرفان بود و برای این دلیلی اقامه کردند و بعد پرداختند به اشکالاتی که به این ادعای عرفان و دلیل عرفا وارد بود. اشکالاتی که وارد شد، یکی این بود که درسته که مظهر جامع لازمه، اما این مظهر جامع همون عقل اول میتواند باشه. این یک اشکال بود. یک اشکال این بود که این مظهر جامع میتواند جمیع عالم باشه، کل عالم از اون حیث که یک وحدتی داره هم مظهر واحده، هم مظهر وحدت، هم مظهر کثرت، و کل اسما و صفات هم در این مجموعه ظهور و بروز پیدا کرده. این دو تا حرف بود. یعنی در حقیقت شما میگید که درسته که این مظهر جامعی لازمه، اما این مظهر جامع یا عقل اوله یا خود کل عالمه. این دو تا اشکالی بود که میشه بود بر اون وارد کرد. نکات دیگری هم بود ولی این دو نکته مهم بود. در این بحثی که امروز مطرح خواهیم کرد، این عرض شود که از اون قاله که وحین ایزن لو صحه ان یجعل ذلک المظهر، یک اشکالی میکنن که اصل مظهریت را به طور کلی و مرآتیت را ابطال میکنن. این بحثی که اینجا مطرح شده در حقیقت جای این بحث همون مباحثی است که سابق در اشکالات ششگانی وجود داشت بر این که اصلا مظهر در عالم معنا نداره. اگر یادتون باشه قبل از این که بحث انسان و مظهر کامل برسیم، اونجایی که عرفا میگفتن که در عالم ظهورات وجود داره، شش اشکال وارد شد که اصلا ظهور متصور نیست در عالم و این ظهورات یا هستند یا نیستند و چیزی غیر از این نمیشه، و همونجا محل اشکال قرار گرفت. شش اشکال به اصل ظهور بود. این اشکالی که اینجا آمده بیشتر قبل از آن که اشکال بر مظهریت جامع باشه، اشکال بر اصل تصویر مظهریته، که در میانه این مباحث آمده این اشکال هم قرار گرفته، و الا روح این اشکال برمیگرده به ایراد و اشکال در اصل مظهریت و ظهور. حالا وقتی که اصل ظهور و مظهریت اشکال داشت، اون وقت ظهور جامع و کامل هم به طریق اولا دیگه متصور نیست. خب با این توضیح اشکال رو اینجور میشه تقریر کرد که عرض شود که اگر اون ظهور و ادراک ظهوری واجب در این اجزا در همه عالم که شما مظهر جائن کامل میگیرید، اگر این از عرض شود که این ظهور از کمالات اسمایی واجب نباشه، که پس اصلا دیگه رغبتی در این ظهور معنا نداره. یعنی اگر این از کمالات اسمای الهی نباشه که برای چی اصلا ظهور بکنه؟ پس حتما عرض شود که ظهور در این عالم کمالی از کمالات اسمایی الهی است. اگر کمال اسمای الهی باشه، اون وقت واجب توقف داره در ظهور خودش و در وجود خودش، توقف داره بر این کمال اسمایی. پس نیاز به این کمال اسمایی داره. بنابراین واجب اگر نیاز به اینها داره دیگه واجب نیست، برای اینکه واجب معنا نداره که نیازی به غیر خودش داشته باشه. این اشکال در اصل ظهوره. این مثل اینکه در اصل علیت و خلقت هم همه اشکال هست، یعنی کار به بحثای عرفان نداره، در اصل فلسفه هم هست که اگر واجب نیازی ندارد به اینکه خلق بکند، خب پس دیگه وجهی نداره که اینا رو خلق بکنه. اگر نیاز به خلق اینها داره پس شد محتاج به این خلف فرضه که واجب غنی به ذاته و نیازی در ذات واجب و وجود واجب راه نداره. اگر هم کسی بگوید که از حیث این که ظهور، این ظهورات و مظاهر دو حیث داره، یک حیث مغایرت داره، یک حیث عرض شود که عینیت و عدم مغایرت داره. ما اینجا از حیث این که مغایرت نمیگیم، بلکه از حیث این که عین خودش هست میگیم. عرض شود که ایشون میگه که این از حیث مغایرت اگر بگیرید، از حیث مغایرت بگیرید که اصلا معدومه، اگر از حیث عینیت هم بگیرید که دیگه اصلا هیچی نیست چون عین اوست. بنابراین باز از شود که نیاز به اینها یعنی ظهور را ما وقتی ظهور میگیریم که یک از حیثی مغایر باشه. از حیث مغایر اون وقت لازمش اینه که او احتیاج به غیر داشته باشه، پس منابنی احتیاج به غیر اینجا باقیه. این اشکال و جوابیست که در اینجا آمده و این همونطور که عرض کردم در حقیقت یک پرانتز در بحث، برای اینکه این حالا چه ما بگیم همه عالم مظهر جامعه، چه بگیم انسان مظهر جامعه، چه اصلا اینها نگیم، بگیم اصلا در عالم ظهوری وجود داره، در همه این حالات این اشکال وارده که این واجب متوقف بر غیر شد. اینو بخونیم که در بین بحث تا اون فراز بعدی و ادامه بحث های گذشته است. بهینه زن لو صح ان یجعل ذلک المظهر جمیع اجزاء العالم الذی یکون من جملته الانسان و اشخاصه. عرض شود که این عبارت را اجازه بدید که من متن را شرح را بخوانم و بعد برگردم به متن تا صدر و ذیل متن روشن‌تر بشه. اقول هذه تتمه الايراد المبطل للمرآتیه والمظهریه مطلقا. این تتمه ایراد قبلی است که موجب ابطال مرآتیت و مظهریت میشه مطلقا. اون نکات قبلی میگفت که مرآت و مظهر جامع انسان نیست، عقل اوله یا کل عالمه، اما این بقیه و در واقع یک جمله معترضه این اصل مظهریت رو ابطال میکنه، یعنی این در واقع یک پیوستی به اون شش اشکالی است که به کل ظهور وارد میشد. بیان این اشکال که اصل ظهور رو ابطال میکنه نه ظهور کامل و انسان کامل را، این است که قد تبینه که حقیقت انسان لا یصلح لتلک المظهریه. بحثای قبلی گفتیم انسان نمیتونه مظهر جامعه باشه، بلکه گفتیم عالم و عالم کبیر مظهر جامعه. فهینه زن لو جعل صالح لها هو العالم الکبیر، اگر صالح برای مظهریت را عالم کبیر قرار بدیم به جملت اجزائه الکیانیه والالهیه، یعنی بگیم این عالم با همه اجزای کونی و الهی را، چه اجزای مادی چه عالم عقل، کل این عوالم را بیم مظهر قرار بدیم، باز هم محال لازم میاد. یعنی این اشکال دیگه به این نیست که انسان نمیتواند مظهر کامل باشه، کل عالم هم نمیتواند مظهر باشه. چرا اشکال، روح اشکال اینه که لو صح، اگر درست باشد که ان یجعل مرآ، عرض شود که مرآت الحقیقت الحق الواجبه العالم الکبیر، اگر صحیح باشه که قرار بدیم مرآت حقیقت حقه واجبه را چی قرار بدیم؟ عالم کبیر را مرآت قرار بدیم. یعنی عالم کبیر چیه؟ یعنی همه اجزای عالم که از جمله اون انسان و اشخاصشه. فهینئذن ادراک این حقیقت ذات خودش را من حیثیت جامع لجمیع الکمالات الاسماییه، ادراک حقیقت ذاتش را یعنی ظهور در این مظهر از حیث اینکه جامع همه کمالات اسمایی است به نحو مذکور، که اون نحو مذکور عبارت است از ظهور این حقیقت به همه مراتب عالم حتی محسوسات، ظهور پیدا میکنه در نشئه که جامع دو مرتبه ظهور و اظهاره. اون نشئه کامله اونجایی است که ظهور و اظهار در اون جمع شده و حائز دو منقبت شعور و اشعاره، هم درک میکنه و هم هم درک میشود هم درک میکند، یعنی نشئه حقیقی انسانیه. این از شود ادراک این حقیقت ذاتش را اگر از کمالات حقیقیه مؤثره مرغوب فیها المطلوب لذاتها نباشد، این ظهور در این مرتبه جامع و کامل اگر از کمالات اسمایی نباشد، کمالات حقیقیهی که مؤثره یعنی او را بر میگذیند و مرغوب و فیهاست و مطلوب لذاته هاست، اگر ظهور و ادراک در این آینه کامل از کمالات مؤثره و مرغوب و فیها و مطلوب لذاته ها نباشد، خب پس لم یسلحن یکون علتن غاییه لیجاد العوالم، اگر این کمالی در اینجا نیست که اصلا علتی برای اینکه عالم رو ایجاد بکنه وجود نداره. ببینید وقتی این ظهور را انجام میدهد که کمالی باشه، اگر از کمالات مرغوب و فیها نباشه دیگه نمیتونه این علت غایی ایجاد عالم باشه که باعث بشه اون حرکت حبی ایجادی را طبق اونچه که شما به اون قائل شدید. گفتیم که چرا اون حرکت حبی ایجادی محقق شد؟ برای اینکه در این ظهور یک کمالی نهفته است. اگر در این ظهور کمالی نباشد، حالا این ظهور فرقی نمیکنه انسان باشه یا عالم باشه یا عقل اول باشه، هر ظهوری اگر جزء کمالات مؤثره و مرغوب فیها نباشد، عرض شود که دیگه علتی و فلسفه‌ای برای ایجاد و حرکت حبی ایجادی نیست. و هینئذن اگر نباشد یجب این که لا ینبعث نحوه الارادت المخصصه و المحبت الذاتیه الالهیه، دیگه منبعث به سوی این کمال نمی شود اراده مخصصه، اراده که میاد تعیین میکنه که این پیدا بشه و محبت ذاتی الهی. پس اگر این ظهور از کمالات اسمایی نباشد اصلا ظهوری محقق نمیشه، وجودی در عالم نیست. و اما این که درست نیست قطعا، و اما اگر بگید نه این ظهور از جمله این کمالاته، ولو وجبه که ان یکون این ظهور و این ادراک در این مظهر از جمله اون کمالات باشه، ان یکون ظهور و ادراک حقیقت ذات خودش را در این مظهر، این ادراک و ظهور از جمله اون کمالات باشه، اون هم لازم میاد که واجب لذاته محتاج باشه در بعضی از کمالات حقیقیش به غیر خودش، اونم غیری که ممکن است به حسب ذاته و حادث است از جهت نشأه خودش، البته این حدوث ذاتی است نه حدوث زمانی، چون همه اجزای عالم چیزی نیست که حدوث زمانی داشته باشه مثل عقل و اینا، حدوث ذاتی داره. پس محتاج میشه در بعضی از کمالاتش به غیر خودش که ممکن است و حادث است، متوقفن کمالاته علی، کمالات واجب متوقف بر اون ممکن میشه. فاذا کان مرآتیت العالم یستدعی الادراک المذکور، اگر مرآت شدن عالم و مظهریت عالم اقتضا میکنه که واجب این ظهور و ادراک را داشته باشه، که این ادراک و ظهور هم مستلزم احتیاج واجب و توقف واجب در کمالاتش هست بر غیر خودش، اگر صح این مرآتیت لزم الله یکون الواجب و لذاتهی واجب من جمیع جهاته. فقوله فلم یکن الواجب و لذاته واجب من جمیع جهاته جواب و شرط المذکوره، که این حالا وقتی متن میام عرض میکنم چطور جواب اون میشه. این سوال ثم اورده بر این کلام به این که توقفه، حالا این اورده رو نگه دارید که ما متن رو تا اینجا تا قبل از لعن قیل درستش بکنیم. ببینید متن یک لوصحه داریم، جواب این لوصحه اواخر این پاراگرافه که میگه فلم یکن الواجب و لذاته واجب من جمیع جهاته. دیدید اینجوری میشه عبارت که اگر درست باشد که مظهر را همه اجزای عالم قرار بدیم که یکیش هم انسان است، اگر این درست باشه لم یکن الواجب و لذاته واجب من جمیع جهاته. اگر مظهر شد این عالم شد مظهر واجب، واجب دیگه واجب نیست، محتاجه. چرا؟ برای اینکه واجب در کمال خودش نیاز به این ظهور داره و این واجب دیگه میشه ممکن. این قضیه قیاس استثنایی است و شرطیه است. اگر واجب در این عالم بخواهد ظهور پیدا بکند، لازمش این است که واجب نباشه و نیاز به این ظهور داشته باشه. اون وقت ثم ان ادراک ذاتها در واقع داره بیان این ملازمه میکنه. چرا میگیم که یعنی یه قیاس استثنایی است، لو صح الظهور، اگر ظهور در عالم تصویر بشه واجب نیاز به غیر خودش داره. این گفتم رخت عرفانم نداره، حتی نه تنها ربطی به بحث انسان و عالم و ظهور کامل نداره، بلکه به شامل میشه اصل ظهور را، بلکه این شامل بحث‌های فلسفی هم میشه. یعنی یه فیلسوف هم که میگه این عالم معلول خداست و خدا این را خلق کرده، میگیم که آیا در کمال خودش نیاز به این داره یا نداره؟ اگر نداره که پس اینا دلیل برای وجود ندارن، اگر داره پس نیاز داره، میشه واجب نیست. این بنابراین بحث انسان کامل اینو اینجا متن نیست، اصل ظهور داره اشکال پیدا میکنه. این اشکال یکی از اضافه میشه بر اون شش اشکالی که ما در باب ظهور به اصل ظهور گفتیم. اون وقت یه قیاس استثنایی که اگر صحیح باشد ظهور لم یکن الواجب و لذات واجبن بلکه صار ممکنن. اون وقت میگه چرا اگر اینطور باشه میشه ممکن؟ این ثم ان ادراک ذاتها که بین جواب و شرط قرار گرفته داره بیان ملازمه میکنه. توجه کردید؟ این اون قیاسات استثنایی است، منتها پیچیده کرده عبارت این بحث را. یعنی یه قیاس استثنایی باید بگه که اگر اینطور باشه اینطور میشه، بعد بیاد بگه چرا ملازمه هست، ملازمه رو تبیین بکنه، بعد هم بگه که لکن تالی باطلون فالمقدمه مثلو. این بیان ملازمه اومده بین جواب و شرط قرار گرفته از اون جمله ثم ان ادراک ذاتها. خب میگه چرا این ملازمه را شما میگید؟ برای اینکه ادراک واجب ذات خودش را از اون حیث که جامع همه کمالات است به نحو مذکور، این ظهور ذات ادراک را به جاش میشه ظهور گذاشت. ادراک ذات اگر از کمال، ظهور ذات اگر از کمالات حقیقیه مؤثره مرغوب و فیهای مطلوبت و لذاتها نباشد، اگر این ظهور از کمالی نباشه که لم یسل ان یکون علتا غاییتا لایجاد العوالم علاما ذهبتم الی، چون ایجاد عوالم نیاز به این داره که باید بگیم که این ظهور وقتی علت این میشود، پیدایش میشه که این ظهور کمالی باشه برای واجب. اگر از این کمالات این شکلی نباشه که علت غایی ایجاد عالم نمیشود. و اما ولاین بیس و نحو این عرض شود که این ادراک و این ظهور اراده مخصصه و محبت ذاتی الهیه. و اما اگر وجبه ان یکون من جملتها، اگر لازم باشد که این ادراک و ظهور از جمله کمالات حقیقیه باشه، ان یکون این ادراک از جمله کمالات، یعنی اگر عرض شود که این ظهور کمالی باشه، اون وقت اون اشکال رفع میشه، یعنی این کمال میتونه علت غایی پیدایش این ظهور باشه. اما لازمه مشکل دیگری داره، لتوقف الواجب لذاته فی شیء من کمالات الحقیقیه علی غیره الممکن به حسب ذاته، غیری که به حسب ذاتش ممکنه و حادثه از جهت نشأه خودش، ذاتن ممکنه و حادثه به لحاظ حدوث ظهور ذاتی که داره از حیث وجودش. و اون وقت این اگر باشه، اون وقت لازمش اینه که دیگه لم یکن الواجب لذاته واجب من جمعی جاته، دیگه نیاز به غیر داره. پس این اگر عبارت رو بخوایم ما کاملش بکنیم اینطور میشه که اگر واجب ظهور داشته باشد، این ظهور نمیتواند کمال حقیقی نباشه، باید کمال حقیقی باشه. و اگر کمال حقیقی باشه، پس واجب متوقف بر این کمال حقیقی است. و اگر اینطور باشه، واجب میشه متوقف بر ممکن، پس واجب دیگه واجب نیست. بله میشه نویسیم، بله میشه بنویسیم که خود روشن‌تر باشه. من یک کمی پام درد میکنه که پا نمیشه. عرض شود که ببینید، بله، لو ظهر العالم، لو ظهر الواجب، عرض شود که فی العالم، حالا من خیلی عبارت ساده فلسفی ترش می‌نویسم، فی العالم اگر واجب در عالم چی باشه، لحتاج الی غیره. اگر واجب در عالم بخواد ظهور پیدا بکنه، نیاز به غیر پیدا میکنه. این همون لو صحه میشه که جوابش اینه که لحتاج الی غیره. این قیاسه. چرا بیان ملازمه این است که عرض شود که ظهور واجب در عالم، ظهور واجب فی العالم و در مرآت، این ظهور واجب در عالم و مرآت، عرض شود که این دو صورت داره، یا این است که از کمالات حقیقیه نیست، یا از کمالات حقیقیه هست. اگر از کمالات حقیقیه نباشه، که عرض شود که ایجاد اصلا محقق نمیشه، ایجاد محقق نمیشه، ظهور محقق نمیشود، که نمیشه، چون اگر کمال اون نباشه، پس برای چی اصلا داره ایجاد میکنه؟ حتما باید یک رازی و فلسفه ای میخواد دیگه. این باعث اراده نمیشه، چون اراده نیاز به یک حکمتی، فلسفه ای چیزی داره. اگر هم از کمالات حقیقی باشه، چون ظهور ممکنه، لازم میاد لازم احتیاج واجب به ممکن. چرا؟ برای اینکه ظهورات ممکن است و واجب نیاز به این ظهور پیدا کرده، به این کمال پیدا کرده. پس لو ظهر الواجب فی العالم، اگر ظهوری در عالم اصلا بخواد باشه، لحتاج الی غیره. بیان ملازم اینه که این چرا نیاز به غیر پیدا میکنه؟ برای اینکه این اگر از کمالات حقیقی نباشه، که اصلا ظهور نمیپیدا نمیشه. اگر هم از کمالات حقیقی باشه این ظهور، که خب واجب به کمال خودش احتیاج داره، وقتی واجب به کمال خودش احتیاج داره، میشه واجب به غیر. ولکن نتالی باطلون، تمام قیاس اینه که ولکن نتالی باطلون، یعنی احتیاج واجب به غیر که باطله، نمیشه واجب به غیر احتیاج داشته باشه. فالمقدمه مثلو، پس ظهور واجب در عالم هم باطله. فالمقدمه مثلو، این بحثی است که اینجا آمده. این بحث یه قیاس استثنایی است که در اینجا توضیح داده شده، و این معناش اینه که اصل ظهور را ما در حقیقت داریم انکار می‌کنیم. این عرض شود که چیزی که اینجا آمده. بعد یک اشکال جواب اینجا مطرح می‌کنند. فلا ان قیل ان توقفه فی ذلک علی الکون الجامع لا یمکن ان یکون من حیث و مغایر ایا. اون ادامه اون شعر این بود: ثم اورد علی هذا الکلام به ان توقف تلک الحقیقه فی کمالاتها علی الکون الجامع این نشأت الانسانیه لا یمکن ان یکون من حیث و مغایر لها. توقف واجب در کمالاتش بر کون جامع این نمیتواند از حیثی باشه که این عرض شود که این نشعه انسانیه مغایر با واجبه، از حیث مغایرت توقف بر این نداره. چون ببینید این قید دو حیث داره، یه حیث مغایرت، یک حیث عرض شود عدم مغایرت. از حیث مغایرت نمیتونه توقف بر این داشته باشه. چرا؟ برای اینکه فانها، برای اینکه این نشعه به این حیثیت مغایرت معدوم مطلقه، کما مر غیر و مره. بارها گفتیم که عالم به ماهی مغایر لله للواجب غیر موجود اصلا، فلا یست لن یکون موقوفا علیه الکمالات الواجبه. پس از حیث مغایرت نیست تا اینکه بگیم واجب به غیر خودش احتیاج پیدا کرده، بلکه از حیثی که مربوط به خودش هست به او احتیاج داره. فعجاب به ان توقفها علی تلک النشأه انما هی هو من حیث اشتمالها علی جمیع القوابل والمظاهر المتکثره حتی یسه ان یکون مظهرا لحقایق اسماء. اینم رو من بنویسم که این اشکالی که اینجا مطرح شده به اینجا این است که ظهور مظاهر و ظهورات، مظاهر دو حیث دارن، یک حیث مغایرت و مباینت و یکی حیث عرض شود که عینیت و عدم مغایرت. اشکال میگه که این مظاهر درسته که واجب احتیاج به این ظهورات داره، ولی این ظهورات از چه حیثی؟ اگر از حیث مغایرت باشه که معدوم مطلقه، پس توقف واجب بر این ظهورات از حیثی است که مغایرت با اون نداره. اون وقتی که احتیاج به غیر نیست، احتیاج به خودشه، یعنی مربوط به ذات خودشه، نه چیزی بیرون از اون. جوابی که به این اشکال میده این است که عرض شود که این مظاهر از حیث مغایرت کلی بله معدومه، ولی از حیث احتیاج به اینها داره، نه از حیث مغایرت کلی، بلکه از حیث مغایرت نسبی، یعنی از جهت اینکه بالاخره در اینجا یک نسب و قوابل و اضافاتی در اینجا وجود داره که مغایر کلی نیست تا اینکه بگه معدوم مطلقه، یه مغایرت نسبیه اینجا وجود داره، ولذا هم هستن چون مغایرت مطلق نیست، و هم اینکه این مطلق نیست که بگیم خودشه، یه نوع غیریتی داره که میشه ممکن، پس احتیاج واجب به غیر محفوظه. از شما که این هم اشکال جوابیست که در آخر اینجا آمده، که ایشون میفرماد که اشکالی که داره اینه که توقف و حقیقت در کمالاتش بر کون جامع از حیث مغایرت نیست، پس از حیث عینیته. وقتی عین خودش شد دیگه احتیاج به غیر نیست. جواب میده که توقف اون حقیقت بر این نشعه جامع از حیث این است که مشتمل است این نشعه بر همه قوابل و مظاهر متکثره، یعنی از حیث اینه که به نحوی مغایره، نه از حیث این که عین اوست. اگر عین او باشه که دیگه اصلا چیزی نیست تا این که ما بگیم که ظهوری پیدا کرده، به نحوی مغایره، تا اینکه بتواند این غیر مظهر حقایق اسما و خصوصیات اسما باشه. و از حیث این که مشتمل است این نشعه جامع بر نسبت انضمامیه‌ای که برای بعضش الا بعضش هست، از حیث اون نسبی که بین خود اینها پیدا میشه و ما یشبه و این نسبت انضمامی از انواع نسب مثل تنافی و تقابلی که موجب تعاکس عشه اظهار و زلال ظهور میشه، یعنی از این حیثی که انواع نسب تو این ظهورات پیدا میشه که خود اینا گاهی متقابلن، گاهی متعاکسن، گاهی به هم زمیمه میشن، انواع نسبی که در عالم بین ظهورات پیدا میشه. خب پس عرض شود که توقفش بر این نشأه از حیث این است که مشتمل بر این هاست، تا اینکه صلاحیت صحیح باشه و صلاحیت داشته باشه که این غیر و این عالم بشه مظهر این نسب نسبی که واقع بین این قوابله. یعنی باید این یک نوع غیریتی داشته باشه تا اینکه بتونه مظهر اون نسب بین این قوابل باشه. فإن خصوصیات القوابل انما تعرف بالنسب. ولا شکه که کون جامع از این حیثیت مغایر با واجبه، ضرورتا من جهت الکثرت الامکانیت العدمیه، این میشه غیر او به خاطر اون کثرت امکانی که حالت عدمی داره و او احتیاج به این کثرت امکانیه پیدا میکنه که غیر خودشه. البته غیر خودشه که به نحوی هست به نحوی نیست. اینم همینه. تو متنم خیلی سربسته اینجوره: فلا انقیل که توقف واجب در این امر بر کون جامع لا یمکن ان یکون من حیث و مغایرون، یا این توقف از ممکن نیست از حیثی که مغایره با واجبه توقف داشته باشه، بلکه از حیثی است که عین واجبه. وقتی که توقف از حیثی شد که عین واجب است، دیگه واجب توقف بر غیر پیدا نکرده. جواب میده که نه، این عین مطلق نیست، بالاخره به نحوی غیر اوست، به همون اندازه که غیر اوست میشه ممکن و توقف واجب بر ممکن پیدا میشه. قلنا که توقف واجب بر این کون جامع از جهت این است که مشتمل است این کون جامع بر همه قوابل و مظاهر و منظم است بعضی از این قوابل و مظاهر به بعض دیگه، و ما یشبه این انضمام، یعنی از حیث این که اینجا انواع ظهورات و قوابل و انضمامات و نسب تصور میشه و کون جامع از این حیث مغایر با واجبه، پس واجب به غیر خودش احتیاج داره. این اشکال حالا در حدی که اینجا مطرح میشه بر اصل ظهور رو فلسفه رو عرفان، و بالاتر این اشکال بر کل امر خلقت و علیت و معلولیت رو همه دیدگاه ها، که بالاخره این عرض شود که اگر این خلق و آفرینش و علیت و ایجاد و اینها و ظهور رو مبنای اینها اینا کمالی نیست، خب پس دیگه فلسفه برای وجود اینها ایجاد اینها نیست. اگر کمالی هست خب پس غیر واجبه، مغایره به نحوی با واجب مغایره، حالا اگر نگیم کاملا مغایره، وقتی مغایره پس واجب به غیر خودش احتیاج پیدا کرد. این امر در در فلسفه مشا و اون جایی که متکلمین و اینها اشکالش خیلی واضحه که برای چی اینو ایجاد شد. روی حکمت متعالیه و عرفان یه مقدار راحت‌تر میشه جواب داد، برای اینکه اینا میگیم در اینی که غیره به نحوی خودشه، به نحوی خودشه، پس احتیاج به غیری پیدا نشد، حداقل احتیاج به غیر مطلقی نیست اینجا. اما به هر حال این اشکال فعلا اینجا وارده، جواب رو حالا بعد انشاءالله مفصل خواهیم بحث خواهیم کرد. چه فرمودید شما؟
من تاکید
می‌کنم که خیلی راحت تره. بله، ببینید تو از تو دیدگاه‌های متکلمین اونها که بگیرید دشواری خیلی بالاست. بیا تو فلسفه مشا و اشراق یه کمی کمتر میشه ولی باز هست. بیا تو حکمت متعالی اشکال خوب کمتر میشه و شاید هم به نحوی بشه جواب داد، ولی تو عرفان که بیایی جوابش خیلی ساده تره. برای اینکه این ما میگیم این غیر با یک اعتبار حالت غیری داره و الا حقیقتاً امتداد همون وجوده، ولذا احتیاجی نیست که به غیر باشه. این مثل اینه که قوای نفت خودش بعضی به بعضی دیگه احتیاج داره، اصلا این احتیاج به اون معنا نیست. و با توضیحات اضافه که انشالله در جای خودش
بود
بله درسته. این از شود که اشکال دیگری که این اشکال گفتیم اشکال جز به کل بحث ظهوره، نه به بحث انسان و نمیدونم ظهور جامع و کامل اینها. اشکال دیگری که از اینجا یکی دو تا اشکال مطرح میکنن که بیشتر مقدماتش رو از عرفان عملی وام گرفته. ببینید عرض شود که سیر بحث مطابق اینجا این بود که سیر بحث مطابق اینجا این بود که عرض شود که در میان مظاهر و ظهورات نیاز به یک ظهور جامع هست. توجه کردید تشخیص مقدمه بیانیم که عرض شود که ظهور جامعی لازم است که در آن همه اسماء و صفات تجلی کرده باشند، اون هم به نحو وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. این ظهور جامعی لازم است که این دو تا ویژگی رو داشته باشه، همه اسماء و صفات تجلی کنند، اون هم به نحو متوازن، به نحو متوازن و با حفظ وحدت و کثرت، هم وحدت اونجا باشه هم کثرت باشه. این ظهور جامع اینطور لازمه. بعد هم میگفتیم این ظهور جامع هم چیزی هیچ یک از مظاهر، هیچ یک از مظاهر این ویژگی را ندارند، پس نیاز به انسانه، نیاز به انسان است و انسان اون وقت مظهر جامعه که در قوس صعود نزول و صعود میاد، از شود که در قوس نزول میاد همه این ظهورات را در کس میکنه و طی میکنه همه مراحل و ویژگی های همه این مراحل رو در خود جمع میکنه و میرسه به عالم ماده و در قیس صعود هم باز اینها رو تکمیل میکنه و میشه مظهر کامل. اشکالاتی که به اینجا وارد بود، این حالا من گذشته دادم، اشکالاتی که وارد بود چند تا اشکال بود. یکی این بود که مظهر جامع، مظهر جامع میتواند عقل اول باشه یا کل عالم باشه، یا کل عالم باشه. این دوتا مطلب مهمی بود که قبلا گفتیم. پس شما به دنبال یک ظهور و مظهری میگردید که در آنجا همه اسما و صفات تجلی کرده باشند و متوازن هم باشه، هم وحدت باشه هم کثرت باشه و همه ویژگی هم در اون جمع باشه. خب ما اولا میگیم این لازم نیست که یک اشکالی بود، ثانیا اگرم لازم باشه میگیم که عقل اول این نقش رو داره پس نیازی به انسان نیست. اونم میگید نه، کل عالم یک وحدتی داره میتونه همین نقش رو ایفا بکنه پس نیازی به انسان نیست. این اشکالاتی بود که بیشتر در عرفان نظری مطرح میشد. اشکال جدید دیگری که اینجا مطرح میشه در ادامه اون اشکالات، این اشکال با استفاده از عرفان عملی است. در عرفان عملی یک بحثی مطرح هست و اون این است که انسان، کمال انسان به این است که خودش را از قیود حسی و خیالی و حتی عقلی رها بکنه و به اون عرض شود که عالم قدس و کبریا نزدیک بشه. ما همین میگیم دیگه، میگیم انسان کامل در عرفان عملی این است که بیاد این قیود مادی را از دست و پای خودش باز بکنه و این ابزارهای حسی و خیالی و حتی عقلی را کنار بزنه. اینا همه میگه پرده است، حجاب هاست برای انسان این محسوسات و حس و خیال و توهمات و اینها، و کمال انسان اینه که این حجابها را بدرد، حجابها را کنار بزنه و خودش را به آزاد بکنه از این قیود. پس نظر در نظریه عرفان عملی این است که کمال انسان به تخلص از قیود مادی و خیالی و وهمی و حتی فکری و عقلی وابسته است. درسته؟ پس اشکالی که میخواد اینجا مطرح بکنه این است که کمال انسان در عرفان عملی گفت میشه کمال انسان در تخلص از قیود حسی قیود حسی و خیالی و حتی عقلی است. کمال انسان این که از اینا آزاد بشه. عرض شود که و این ادراکات حسی و عرض شود خیالی اونها را میگن مانع اون کمال حقیقی است. و عرض شود که کمال انسان اینه که به عقول مجرد نزدیک بشه. خب این حرف اگر درست باشه با اونی که شما در انسان کامل میگید جمع نمیشه. چرا جمع نمیشه؟ بله، برای اینکه شما این با اون جمع نمیشه. انسان کامل شما میگید اونیست که هم نشئه عنصری انسانی مادی داره، هم حسی هم خیالی، هم کثرت داره هم وحدت، و همه اینها در خود جمع، این انسان کامله. در حالی که شما میگید در عرفان نظری میگید انسان کامل اونیست که خودشو از این کثرات آزاد بکنه. این اشکال میگه که دیدگاه شما در عرفان نظری با اونچه که در عرفان عملی میگید انطباق نداره. حاصل این اشکال اینه که عدم انطباق تئوری انسان کامل در عرفان نظری با انسان کامل در عرفان عملی است. اینو با هم انطباق ندارن. یا باز شما دست از اینجا بردارید یا دست از اونجا بردارید. چون در عرفان عملی مسلم گرفته اید که کمال انسان و عرض شود که ترقی و کمال انسان در تخلص از کثرات و وصول به جانب قدس و عالم غیب و عالم عقل است، معلوم میشه این کثرات کمالی درش نیست. در حالی که شما میخواید انسان کامل رو بگید که اونیست که کثرت و وحدت رو در عین هم و آن واحد جمع کرده. پس این نظریه چی نیست؟ اگر انسان کمالش به این نیست، خب پس دیگه دنبالش چرا میگید که در عالم نیاز به مظهر جامع و کامله؟ این مظهر جامع نیست، اصلا این کمال نیست که همه اینا رو با هم داشته باشه. پس کلش بحث قبلیتون زیر سوال میره. این یک اشکاله. و اشکال دومی هم که اینجا وجود داره این است که اگر بخواد انسان، روش فرض شما میگید انسان کامل اونیست که همه ویژگی های عالم رو داره، با در انسان کامل ویژگی های عقرب و مار و شیاطین و نمیدونم جن، شیاطین جن و انس در او جمع باشه. چون شما میگید که این اشکال دیگری است. اشکال دیگه که اینجا ننوشتم میگه که اگر انسان کامل یعنی انسان موجودی که همه ویژگی های موجودات عالم در او جمع باشه، بخشی از موجودات عالم عفاریتند، شیاطینند، فرائنه هستند، نمارده هستند، یا موجودات موذی در عالم طبیعتن. بعد بگیم ویژگی اینا همه در انسان کامل باشه و اینم کسی قائل نیست. خب ثم انهم قد اتفقوا على ان وصول الانسان الى حد الكمال الحقيقي لا يمكن. اتفاق دارن در عرفان عملی که وصول انسان به کمال حقیقی نمی شود مگر بانحلال العقد و تخلص عن القيود، مگر به این که بگشاید همه عقده ها و گره ها را، یعنی گره های طبیعت را در خودش بگشاید و رهایی پیدا بکند از همه بندها. و به این که ممکن نیست وصول به کمال حقیقی مگر به این و به حصول آزادی و دستیابی به حد اطلاق. پس کمال حقیقی و ادراک حقیقی عینی و ظهور کمال حقیقی عینی حاصل نمی شود پیش عرفای اهل عرفا و اهل عرفان عملی للسالکین حاصل نمی شود کمال برای سالکین مادامی که دست نرسانند به مرتبه اطلاق، تا وقتی که به مرتبه اطلاق دسترسی پیدا نکنند. فل ادراک ول علم الذی هو الکمال عندهم، ادراک و علمی که کمال پیش اینها عرفا هست، ماین کشفون، مای نافیه نیست، مای مصدریه و موصوله، مای مصدریه است، اونیست که ینکشف و یا مای موصوله است، اونیست که ینکشف و برای اونها وقتی که واصل میشن به این مرتبه، یعنی مرتبه اطلاق. کمال برای انسان حاصل میشه، کمال انسان ادراکیست که ینکشف و برای اونها وقتی که واصل به این مرتبه میشن، یعنی مرتبه اطلاق. و وقتی که ساقط می شود سایر عند وصول به مرتبه اطلاق و عند سقوط همه قوای جسمانی، وقتی که این قوای جسمانی پایین ساقط بشه و به مرگ دسترسی پیدا بکنه، قوای جسمانی که مدرک است یا معین عن الادراکه. قوای جسمانی ممکنه بعضیش مدرک باشه، بنابر این بنابر اون نظریه است که خیال و حس را مدرک میدونسته، یا معین بر ادراک باشه که جسم بنابر اون چیزی که قبل از ملا صدرا بوده قوه حس و احیانا خیال قوای جسمانی بوده، اون وقت جسم نسبت به حس و حاس میشه مدرک، نسبت به عقل چون مجرد است میشه معین بر ادراک. پس قوای جسمانی مدرکه در حس و خیاله و معین بر ادراک در عقله. البته اینو مبنای قبل از ملا صدرا است، ولی رو مبانی ملا صدرا قوای جسمانی همه معین علل ادراکن، مدرک مجرده، اینا همه کمککار ادراکن. خب پس ادراک این چیزی است که حاصل میشه و کشف میشه برای اونها وقتی که به مرتبه اطلاق برسن و ساقط بشود همه قوای جسمانی عن تأثیر و الفاعلیه. این عن متعلق به سقوطه، عن تأثیر و الفاعلیه، وقتی که قوای جسمانی از تأثیر و فاعلیت بیفتن، یعنی تعطیل بشه، بمیره، اینا از بین بره و متوجه بشود قوای قدسی و عاقله به طور کلی، یعنی قوای مجرد و عقلانی انسان توجه پیدا بکنه نحو القدس، به طرف عالم قدس، و منخرط بشود قوای قدسی و عاقل در آید در سلک ملأ اعلی، منخرط بشه یعنی در اون سلک در آید، در سلک ملأ اعلی که عبارت است از ارواح مجرده، و این که و کونها به معزلن فین، و این که این قوای عاقله دور بشود و دور بیفتد در اون حالت انخراط در اون عالم از استعمال قوای جسمانی. مثلا کمال انسان اینه که از اینها فارغ بشود، حالا یا با موت قهری یا با موت اختیاری. و این ایزن فلا اعتبار عندهم، اگر این باشه پس عرفان نظری میگه انسان کامل انسانی است که این کثرت ها و قوای طبیعی و نشعه عنصری را رها کرده است، در حالی که شما تا به حال میگفتید کون جامع و انسان کامل اونیست که هم این را داره و هم این را داره. و این ایزن لعتبار در نزد این عرفای عملی به مثل این ادراکات حسی و خیالی و وهمی و فکری، بلکه این ادراکات پیش ادراکات حسی و خیالی اونها مانع است نسبت به حصول اونی که کمال حقیقی است پیش این عرفا، چون اتفاق دارن بر این که حصول کمال حقیقی لا یمکن مگر اینکه آدم بیاد قوای طبیعی رو کنترل بکنه، بزنه کنار، مگر اینکه بگه اینکه مقهور بکند و مغلوب بکند قوای طبیعی و تقویت بکند قوای قدسی را و تبدیل بکنه اخلاق سیئه را به حسنه و ملازمت با افعال جمیله داشته باشه. اگر این شد وقت انسان کامل میشه مشارک عقول مجرده و ارواح کامله. اگر این شد اون وقت دیگه نیازی به این نداریم که انسان انسان بشه کون جامعه، خب همه عقول مجرده میشن کون جامعه. فلا یمکن ان یقال که انسان کون جامعه. این فلا یمکن ان یقال هم نتیجه قبل هم وارد اشکال دوم میشه. اشکال دیگری که اینجا هست اینه که نمیتونه این انسان کون جامعه باشه، برای اینکه لا یوجد در این انسان اونی که مثل عفاریت و مرده است، شیطانهای مطرود، و نه اون چی که مماثل سباع و وحوش و بهائم و حشرات موذیه است. و من البین اینه که همینجور لا یوجد در انسان اونی که مماثل افلاک و کواکبی است که قابل خلق و التیام نیست. علاوه بر این اشکالی که اینجا هست اینه که ویژگی در کواکب و اینهاست روی طبیعیات قدیم که میگن میگفتن اون افلاک قابل خلق و التیام نیست، مثلا قابل خلق و التیام نیست، و به خاطر همین هم وقت تو معراج خیلی مشکل داشتن. اون وقت باید ویژگی این که قابل خلق و التیام نیست تو انسان هم باشه، در حالی که تو انسان هم جدا میشه، هم ضربه میخوره، التیام پیدا میکنه، و این ویژگی اونم در این انسان نیست. پس انسان باز کامل نیست، چون همه ویژگی ها در اون جمع نیست. از یک طرف ویژگی های عفاریت و سبا و اینها در اون نیست، از یه جهت ویژگی افلاک و کواکب در اون نیست، اونی که مماثل افلاک و کواکبی است که قابل خلق و التیام نیست و متحرک به نحو استمرار دوامه. چون رو طبیعیات قدیم میگفتن افلاک حرکت دائمی و ذاتی داره و قابل خلق و التیام هم نیست، با این ما عدم عروض الانقطاع، حرکت دائمی داره و انقطاع و خلق و التیام در او پیدا نیست، اینم در انسان نیست. پس در این عبارت دو تا اشکاله. یکی این که کمال انسان به یه چیزی است که با اینی که شما میگید اینجا جور نیست. کمال انسان به اینه که نداشته باشه این کثرت ها، شما میگید کمال انسان به اینه که داشته باشه. ثانیا در انسان کامل اگر بخواد باشه، باید همه ویژگی های سبا و بهائم و کواکب و افلاک هم در او باشه، ولی که اینام در این انسان کامل نیست. اقول ما سبق من الاشکالات انما هي متعلقه بالقسم النظري من علومهم و هذه الايرادات متعلقه بالقسم العملي من علومهم، که من جمله این اشکالات این است که اتفقوا بر اینکه وصول انسان به کمال حقیقی ای بلوغهی، ای از سبب که بلوغهی، ای بلوغه، این ضمیر ها نیست، مذکره، بلوغ انسان به مرتبه حقیقت جامع، حقیقت خودش که جامع همه اسما و حقایق باشه کما عرفت، این نمی شود مگر بعد از اینکه منحل بکنه گره هایی که حاصل شده برای او. این گره ها و ویژگی هایی که الان باید رهاش بکنه کی حاصل شده؟ وقتی که در قوس نزول می آمده و این ویژگی های همه موجودات در او جمع شده، وقتی که متطور شده و تحول پیدا کرده و رنگ گرفته به اطوار و حالات استیدائی و استقراری. این اطوار استیدائی و استقراری رو بعد بحث میکنیم، اطواری که این ویژگی هایی که در قوس نزول پیدا میکنه بعضش استیدائی است، بعضش استقراری است، بعضی صفت ها رو یه رنگی ازش میگیره و رها میکنه، بعضی نه اون رنگ رو کاملا هم در خودش حفظ میکنه. این برمیگرده به درجه اون رنگی که از در این قوس نزول پیدا کرده، بعضیش حالت استیداییه، بعضیش استقراریه است. این استیدایی و استقراریه در 20 صفحه بعد مفصل بحث میکنیم، دو سه معنا داره، اجمالا حالا همینیست که عرض کردن. و تخلص از قیودی که حاصل میشه در این مراتب، از اون چی که کسب کرده از هر یک از این مراتب، وقتی که متلبس به این مراتب شده و تطور پیدا کرده به حسب این مراتب، این رنگ هایی که گرفته باید اینجا رها بکنه. این مثل این آبی است که از چشمه زلال میاد بیرون، بعد میاد تو آبی که از باران میریزه، دیدی دیگه، آبی که از باران میاد میریزه رو قله، بعد میره تو سنگ ها درون این کوه، از هر بخشی از این سنگ ها یه ماده معدنی و موادی رو کسب میکنه. آبی که بعد در چشمه جاری میشه اونی نیست که از باران آمد، انواع خواص معدنی رو با خودش میگیره، بعد اون وقت شور میشه، چی میشه یه بار دیگه میاد تصفیه میشه، اینا رو رها میکنه. حتی یدخل، من مثال آب زدم که این سیر صعود و نزول و صعود پیدا میکنه برای اینکه اینجا هم روشنه، حتی یدخل در انطلاق اصلی و یحصل برای انسان وصول به اطلاق ذاتی که مقتضای حقیقتشه، تا برسه به کمال حقیقی که همون ادراک حقایق است، علاماهی علی ادراکن حقیقی عینی است، یعنی میرسه به عالم عقل که دیگه اون ادراک عینی پیدا میکنه. فانه لا يحصل لعهد من السالكين هذه المرتبه عندهم ما لم يصلوا الى مرتبه الاطلاق، تا همه این ویژگی های مادی و حسی و خیالی رو رها نکنن به اونجا نمیرسه. فان الادراکی که در هر مرتبه است، انما هو به حسب ها، به حسب اون مرتبه، مشوب به احکام خاصه به اون مرتبه است. پس ادراک حقیقی و علم یقینی که کمال است عندهم، لما نیست، همون ماین کشفه، مایش مای موصول است، اونیست که کشف میشه برای سالکین وقتی که واصل به این مرتبه علم یقینی برسن و ساقط بشه همه قوای جسمانی مدرکه و معینه. مدرک و معین رو معنا کردم، علل قوای مدرک یا معینه بر ادراک ساقط بشه از فاعلیت و تأثیر، تا اینکه مخلوط نشود مدرکات حقیقی کلیه به احکام این قوا که عبارت از عوارض خارجیه مانع باشه. این آب اگر بخواهد به زلالی و کمال برسد، یک بار دیگر باید از این ویژگی هایی که در این معدن و در این شورزار پیدا کرده رها بشه، که این ویژگی ها عوارض خارجیه مانعه و لواحق مادیه است که مانع از ادراک حقایقه، و یبقا بر صرافت اطلاقیه خودش، تا اینکه تمکن پیدا بکنه قوای قدسی و عاقله که متمکن بشه و قادر بشه که توجه پیدا بکنه به طور کلی به طرف عالم قدس و منخرط بشه در سلک ملأ اعلی که عبارت از ارواح مجرد و عقول مقرب باشند، به این شیوه که تحصیل به دست بیاورد وجوه مناسبات را من دوام ملاحظت المبدأ الحق. همین که رفت به طرف عالم قدس، مناسبتی پیدا میکنه که با اون مناسبت میتواند حقایق رو درک بکنه، یعنی قیدها رو زده و دائم در ملاحظه حضرت حق غرقه، در اون ملاحظه اون وقت مناسبتی پیدا میکنه که میتونه همه حقایق رو بفهمه، یعنی قرب حقیقی به خدا پیدا میکنه به تحصیل وجوه انواع مناسبات و اون عالم عقلی از طریق دوام ملاحظه این انسان مبدأ حق را و استخلاص از وجوه ما به تمایز. این کدورت ها او را از اون عالم جدا کرد، اینا را که گذاشت کنار دیگه اون را کامل میبینه کما ذکر. ولا یخفا انه هین ایذن به معزلا فی تلک الحاله از استعمال قوای جسمانی، در اون شرایط ایدئال و کمال دیگه جداست از استعمال قوای جسمانی. و ازا کان الامر علا هذا الفجر فلا اعتبار عندهم به مثل این ادراکات حسی و خیالی و وهمی و فکریه، نه کفریه ول فکریه، بلکه این ادراکات همش مانع است پیش اینها نسبت به حصول اونی که کمال حقیقی است در نزد اینها، در حالی که شما میگید انسان کامل اونیست که هم اون را دارد و هم این. اینا میگن نمیشه هر دو را داشته باشه، هم در عالم قدس باشه هم در عالم حس و خیال و وهم، نه کمالش بینه که اینا رو بزنه کنار. و ایزن این اشکال اوله، علاوه بر این که اتفاق عرفا بر این است که کمال حقیقی ممکن نیست تحصیلش مگر اینکه به قهر مقهور بکنه قوای طبیعی و تقویت بکنه قوای قدسی و تبدیل بکنه اخلاق سیئه را به حسنه و ملازمت داشته باشه به افعال جمیله، و یلزم از این اتفاق اونها و نظر اونها که انسان کامل مشارک عقول مجرده و ارواح کامله باشه در همه صفات. فلا یمکنه این ایزن ان یقال که انسان کون جامعه، چرا؟ برای اینکه همه صفات در او نیست، از لا یوجد در او بنابر این فرض اون چه که مثل افاریت و مرده هست، اونایی که مترودن و مارد هستن، شیطان هایی که مارد از دستور خدا هستن. و لا ما یماثل سبا، و اون چه که مماثل سبا و وحوش و بهایم و حشرات موذیه است مادامی که در این مرتبه است، وقتی که در این مرتبه است دیگه اینا درش نیست. و من البین ایزن این که لا یوجد در انسان مطلقا در جمیع مراتبش اون چه که مماثل افلاک و کواکب غیر قابل باشه. حالا افریت و مرد و سباع و وحوش ممکنه بگیم در مرتبه مادیت هست، ولی وقتی که به کمال عقلی میرسه اینا دیگه نیست. از این بدتر اینه که یه ویژگی هایی در عالم افلاکه که در هیچ مرتبه‌ای در وجود انسان نیست، نه در مرتبه عقلش نه در مرتبه مادهش، در انسان نیست مطلقا. در همه مراتبش اون چه که مماثل افلاک و کواکب غیر قابله خرق و التیام است که متحرک به نحو استبرال دمامه با عدم عروض انقطاع. چرا لشهادت بدیهت العقل انه لیس فی الانسان شیء کذاله. خب فکر میکنم دیگه خسته شدید، و الا من خب آماده کرده بودم بعدم بخونیم. صلی الله علیه و آله.